اون تاکید میکند
شرک معلمین فعلی که وجود داره در دو فاز و مساحت 1200 چتر زمین ترتیب شده پلان تفصیلیش و مقدار هم به اساس معلوماتی که لیست 60 اراضی ولایت فراد داره به معلمین به اصطلاح توزیع گردید.
شرک معلمان فراد در 1175 ریب زمین برای ساخت 1763 خانه برای معلمان در نظر گرفته شده است. این شرک در جنوب شرق فراد موقعیت دارد. به گفته معلمان نمرای رایشی آن به صورت کامل توزیع نشده و کار ساخت این شرک هم هنوز آغاز نشده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش با سپری شدن هفته با یک شماره دیگر در خدمت علاقمندان مجله آزادی هستم. امیدوارم که هموطنان ما در قطار سایر مردم جهان از بلای کووید 19 در امان باشند و در زمین و شماری از بی پروایان هم خداوند انصاف دهد تا قرنطین را که یگانه راه نجات از کرونا است مراد نمایند. یکی از دکتران ضمن صحبت خود گفته بود کرونا نزد شما نمی آید مگر آنکه شما به تعقیب کرونا نروید. براستی هم شماری به سرتنبگی به قرنطین ارزش نمی دهند و بسا دیده شده این گونه ها خود به عقب کرونا رفتن و از همین رو شمار مصاب شده ها هر روز بالا و بالاتر می شود. خیر، در این شماره این مطالب را آماده کردیم. جنجال های ناشی از قرنطین، داستانی با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم، جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم، گزارشی از شمال کابل، یادی از استاد میر حسین شاه، اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم عوام به این نظرن که در گذشته بعضی از عادات و سنن مروج نشانی از آداب و اخلاق در میان مردم و خصوص در خانواده ها بود که امروزه روبه کاهش است. از آن جمله تأکید آنها بر این است که رعایت احترام از خود بزرگترها از میان رفته و گویا پسر و پدر و دختر و مادر حرمت ندارد و هر کس در هر سن و سالی چنان تکیه به جلو است که احدی را بهتر از خود در دانش و تخصص و سایر بخش های حیاتی نمی پذیرند و همه به اصطلاح جامع الکمالات تشریف دارند. این مسئله در شرایط کنونی که آفتی به نام کرونا یا کووید 19 دامنگیر عالمیان شده که گفته شده افراد مسن در خانواده ها آسیب پذیرتر از جوانان و اطفالن، جنجال تازهی به میان آورده. حال این که شماری در بعضی از خانواده ها این مسئله را با موسفیدان و پیچ سفیدان خانه به نرمی و با یک راهکار مصلحتی طرح نمی کنند و با جملاتی تند و با کراهت به ایشان گفته دکتران را ابلاغ می کنند و این کم حوصله ها را بی حوصله می سازند. روز قبل شنیدم که یکی از شناسه ها در یکی از پوست های خوب دولتی نیز کار می کند، با پدرش دعوایش بلند شده و گویا پدر 70 ساله وی خانه را ترک و دامادش او را اولاً به معاینه و تست کووید 19 برده و زمانی که از منفی بودن آن آگاه شده، خسرش حاجی بابا را به باغچه‌ای که دور از شهر داشت با پدر خودش که قبلا معاینه شده بود با اکمال وسایل خورد و نوش گویا به قرنطین برده تا در آنجا مدتی باقی بمانند و از هوا و امکانات آن استفاده کنند. مدعای سخن اینجاست که پسر رئیس آقا هم می توانست همین کار را بکند که او هم باقی در پهلوی باغچه خواهرش داشت و از آن هم زیباتر و با وسایل خوب. امروزه افراد مسن که دعاگوی ما محسوب می شوند، نمی شود با آنها با این لحن آمرانه صحبت کرد، در حالی که تو پسر آن مرد باشی، چون شرایط حیات آنها در گذشته متفاوت تر از شرایط امروزی بوده و از آن گذشته برداشت آنها از جامعه نسبت به جوانان امروزی رنگ دیگری دارد. چه رسد قبل از این که او را به معاینه ببری تهمت آلودگی به کرونا را به آن ببندی و به او حکم کنی که پدر تو آلوده به ویروس کرونا معلوم می شوی و خانه مرا ترک کن و به خانه دخترانت برو. اینجاست که پیر توان باخته و با سن بالا این حوصله را از کجا دریابد و گویا این اهانت را نادیده بگیرد و برای فرزندش ناسزا نگوید و سبب تشدید جار و جنجال نشود. بهترمان بود که او را به معاینه می برد و در صورت منفی بودن به قرنطین منزل و یا با یک تن سالم دیگر به باغ خوش آب و هوا با یکی از دوستش با عزت می برد تا آنجا که شرایط خوب هم دارد انتقال می داد، نه تهدید به اخراج. به باور من جوانان امروز که با تکنولوژی و اینترنت آگاهن، جایگاه افراد ناآگاه و مسن را دریابند و علمیت آمیخته با تکنولوژی خود را هر لحظه به رخ آنها نکشند، چون که شماری در شیوه کلاسیک آموزش دیده و امروز در صدی کم از این معجزه علمی آگاهند. اما گرمی بازار این قضیه در این است که این نوجوانان و حتی خردسالان نیز با سوی استفاده از این ناگزیری در حرمت با بزرگان لاقید و بی‌پروا شده و در موارد بی‌توجه به سایر فضیلت‌های انسانی آنها را افراد کون فکر و گویا آثار گذشته می‌نامند و از همین روز که به تدریج یکی از سنن پسندیده شرقی و خانوادگی را که در عدم تعلیم و تربیه علمی تا امروز از آن پاسداری شده بود از دست می دهیم و با این عمل ناشایست محبت‌های ناشی از این حرمت نیز در حال کاهش بالاخره رو به زوال می شود. لذا با باور دانایان علوم اجتماعی این گونه رسوم و عادات پسندیده، حرمتگذاری به بزرگان نه تنها عامل اساسی استحکام مناسبات عائلوی می شود، بلکه ادامه آن از سوی نوجوانان نشانه ای از یک کرکتر شایسته و با خرد را برای افراد ماحول به تمثیل می گذارد. ببینید این روزهای کرونایی هم در گذر است و بنابران چند بیت فردوسی بزرگ: چه کردیم کنگونه گشتیم خار، خرد را فگندیم انسان زکار، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما؟ یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یکی از ارشادات پیامبر اسلام همین بود که ایذای مؤمن حرام است و همیشه توصیه جنابشان همین بوده که نخواهید کسی را شرمنده و شرمسار سازید، چون که تحمل بار خجالت افزونتر از بار یک شتر بالای شانه های فرد خجالت زده است. چه رسد به این که این شرمساری ناشی از عوامل بیرونی باشد تا از عمل شخصی آن فرد. به گونه مثال فقر و ناداری و عدم دسترسی به نعمات دنیا و برآورده سازی آرزوهای اعضای فامیل و بسا موضوعات دیگر که در نزد بزرگ خانه کمتر از مصارف روزانه دخل خرج شود. و در این صورت افزون بر نگرانی نوعی خجالت و به اصطلاح عوام رنگ زردی دیگری در قبال خواهد داشت که ادامه آن عواقب ناگواری در پی دارد. اما هستند کسانی هم که با درک این پدیده با افرادی که با این نوع ناملایمات روبروان در حد توان دست پیشی می کنند و نمی گذارند که همچو افراد اقلن در نزد فرزندان و دست پرورده های خود عرق شرم در پیشانیشان ظاهر شود و قبل از آن که در کوچه شرمساری داخل شوند به داده آنها می رسند و ثوابی نیز کسب می کنند. داستانی داریم با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم. وقتی که نوجوان بودم شبی با پدرم در صف خرید تکت سرکس ایستاده بودیم. پیش از ما خانواده پر جمعیت ایستاده بود. به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارم. شش بچه مؤدب که همگی زیر 12 سال بودن و لباسهای کهنه و در عین حال تمیز پوشیده بودن. دوتا پشت پدر و مادرشان دست هم دیگر را گرفته بودن و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینن صحبت می کردن. وقتی به غرفه تکت فروشی رسیدن، تکت فروش از پدر خانواده پرسید چند قطعه تکت می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد لطفاً 6 تکت برای بچه ها و 2 تکت برای بزرگسالان. تکت فروش سرکس قیمت تکت ها را اعلام کرد. پدر به تکت فروش نزدیکتر شد و با آرامی از فروشنده پرسید ببخشید گفتید چقدر؟ تکت فروش دوباره قیمت تکت ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سرکس بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و نمی دانست چه بکند و با بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و یک نوت 20 دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد گفت متشکرم آقا. مرد شریفی بود ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم. در جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم، یکی منطقه بهلول از سایت عزت الله بهادوری و دومی رنگ چشم از کتب طبی. نخست منطقه بهلول. روزی بهلول بر هارون وارد شد. هارون گفت ای بهلول مرا پندیده. بهلول گفت اگر در بیابانی هیچ آبی نباشد، تشنگی بر تو غلبه کند و میخواهی به هلاکت برسی، چه میدهی تا تو را جرعه آب دهن که خود را سیراب کنی؟ گفت 100 دینار طلا. بهلول گفت اگر سایه به آن به پول رضایت ندهد چه میدهی؟ گفت نصف پادشاهی خود را می دهم. بهلول گفت پس از آن که آشامیدی اگر به مرض حیث الیوم مبتلا گردی و نتوانی آن را رفع کنی، باز چه می دهی تا کسی آن مریضی را از بین ببرد؟ هارون گفت نصف دیگر پادشاهی خود را نیز می دهم. بهلول گفت پس مغرور به این پادشاهی نباش که قیمت آن 1 جرعه آب بیش نیست. آیا سزاوار نیست که با خلق خدای عز و جل نیکی کنی؟ جالب دوم رنگ چشم نوزاد. شاید با کمی قدم زدن در بیرون از محل سکونت خود افرادی را مشاهده کنید که دارای چشمانی با رنگهای مختلف نسبت به خودتان می باشند و شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که چرا و چگونه این افراد دارای چشمانی با رنگهای مختلف هستند. لازم به ذکر است که بگویم فاکتورهای زیادی برای چشمان رنگی وجود دارد که شاید برخی از ما تصور کنیم تنها به علت ژنتیکی می باشد، اما این مورد همیشه صدق نمی کند. برای مثال فرزند زوجی که چشم هر دوی آنها آبی رنگ است ممکن است آبی رنگ نباشد. اما لازم به ذکر است که انسان‌های چشم سبز تنها 2% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که بیشتر این انسان‌ها ساکنان اسپانیا، ایرلند، روسیه، برزیل، ایسلند و پاکستان و چند دیگر می‌باشند که نادرترین رنگ چشم رنگ زرد است که در طی حضور 1 رنگ دانه تشکیل می‌شود. 70% از جمعیت جهان چشمان قهوه‌ای رنگ دارند. اگر کودک تازه تولد شده شما با چشمان آبی رنگ به دنیا آید، شاید در آینده متعجب شوید. محتوای ملانین و سن یکی از مهمترین موارد در رنگ چشم می باشند که هرچه میزان ملانین به مرور در بدن کاهش یابد، رنگ چشمان من نیز تغییر خواهد یافت که رنگ اصلی چشم تا 10 الی 12 سالگی انسان ظاهر خواهد شد. اصل مقصد اینجاست که تفاهم‌های سو در نزد شوهرانی که طفلشان برعکس رنگ چشم خود آنها تولد شده 100% موجه نیست و شماری بعد از تست مطمئن شدن طفل خون شریک خودشان بوده است و رنگ چشم و رنگ او مفهومی نداشته است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. شنونده های محترم و علاقمندان درست بنویسیم، در این هفته نیز چند واژه و کلمه هایی را داریم که به درست خواندن و درست نوشتن آن شما را دعوت می کنیم. ده ها هزار افراد، برخی می نویسند ده ها هزار افراد یا ده هزار افراد که نادرست است، زیرا کاربرد دو جنبه گونه پیام از راهگذر شکلی و محتوایی ناهنجار است. به جای آن باید نوشت ده ها هزار تن، ده ها هزار فرد یا ده ها هزار نفر. در طی چند سال در شماری از برنامه‌های رادیویی چنین شنیدم، به گفته دیدبان حقوق بشر در طی چند سال پسین افغانستان گواهی بیشترین موارد نقض حقوق بشری بوده است. می‌خواهم یادآوری کنم که کاربرد در طی به معنای در جریان مفهوم را به گونه درست نمی‌رساند. بهتر امان است که بنویسیم در چند سال پسین، زیرا هنجارمند در نگارش است، نه طی چند سال پسین. حسب الخواهش، حسب الفرمایش و چند دیگر. در یک شماره دیگر نیز گفته بودیم ال نشانه معرفت در زبان عربی است و کاربرد آن در ترکیب‌های اضافی فارسی دری روان نیست، مانند حسب الخواهش که باید به جای آن نوشت حسب خواهش، و در فارسی بهتر است بنابر خواهش کاربرد یابد. حسب الفرمایش هم باید نوشته شود حسب فرمایش، و در فارسی به فرمایش. در فارسی دری شمار زیاد کلمات به حرف توی که خاصه عربی است با آن نوشته می شود. به گونه مثال به درست نویسی این کلمات توجه کنید. ننویسیم استرلاب الف ساد توی ره لام الف بی، بنویسیم استرلاب الف سین توی ره لام الف بی. ننویسیم امپراتور به توی، بنویسیم امپراتور را به ته. ننویسیم اتاق به توی، بنویسیم اتاق به ته. ننویسیم اتریش به توی، بنویسیم اتریش به ته. ننویسیم اعلا الف عین لام یا، بنویسیم اعلا الف عین لام الف. ننویسیم ایتالیا، بنویسیم ایتالیا به ته. بی محابا را به هی دو ششمه ننویسیم، به هی حلوا بنویسیم. پترزبورگ را به توی ننویسیم، به ته بنویسیم. تقوا، تقوا را با یای آخر ننویسیم، با الف بنویسیم. تاق را به ته بنویسیم. تلاتم را که شماری ته لام الف توی میم می نویسن، باید ته لام الف توی میم بنویسیم. ننویسیم زل حجه، بنویسیم زی حجه. ننویسیم زل قاده، بنویسیم زی قاده، البته در فارسی نه در عربی. ننویسیم اولادها، بنویسیم اولاد، جمع فارسیش فرزندان و مفردش فرزند. شب لیلت القدر می نویسند، نادرست است، شب قدر، لیل خودش شب هست. نیم رخ صورت نادرست، نیم رخ باید نوشت. درخت نخل خرما نادرست، درخت خرما باید نوشت. کمیدی خنددار نادرست است، کمیدی باید نوشت، همه کمیدی ها خنددارن. ریسک خطرناک نادرست است، خطرناک درست است، تمام خطرها ریسک دارند. روزنامه های روزانه نادرست است، روزنامه ها درست است. اوج قله کوه نادرست، قله کوه، چون قله کوه اوج کوه است. لهیب اخگر آتش نادرست است، لهیب آتش درست است. قند شیرین نادرست، قند، قند خودش شیرین است، تلخ نیست. خرمای رطب نادرست، خرما، خرما خود رطب است. سنگ حجر الاسود نادرست، حجر الاسود درست، حجر خود سنگ است. روغن چرب نادرست است. اگر کم چرب بود روغن کم چرب بگویید که تمام روغن ها چربند. حق حق گریه نادرست است. حق حق گریه ها حق حق دارند. تهویه هوا نادرست، تهویه درست است. خواستگاه اولیه نادرست، خواستگاه نوشته شود. مفید فایده نادرست، مفید تنها کافی است. مسمر ثمر نادرست، مسمر کافی است. مسلح بسلام نادرست، مسلح کافی است. پیشینه قبلی نادرست، پیشینه خودش قبل است. تهدید حدود نادرست، حدود درست است. موارد مورد نیاز نادرست است، موارد نیاز درست است. مستر گردیدن به معنای گشتن، دور زدن و چرخیدن است. بنابراین نباید آن را به جای فعل شدن به کار بریم و در جمله های مانند افتتاح گردید، گرم گردید، خوشوقت گردیدم نادرست است. باید گفت و نوشت افتتاح شد، گرم شد و خوشوقت شدیم. درباره کاربرد کلمه شرایط، کاربرد واژه یا کلمه شرایط به جای وضعیت و اوضاع از غلط‌های رایج در گفتار و نوشتار است که باید از آن پرهیز شود، هرچند در زبان امروزه به مفهوم وضعیت و اوضاع کاربرد زیاد دارد. شرایط در لغت به معنای اسباب، شروط، جمع شرط، پیمان‌ها، قرارها و قراردادها است و در گذشته هم به همین معنا کاربرد داشته. مانند اگر شرایط در نخواهم به جای نیاورم خیانت کرده باشم، از تاریخ بیهقی. آتش گشودن یعنی آتش را گشادن و آتش را باز کردن نادرست است و به جای آن باید بنویسیم با آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن. این بود شماری از واژه یا کلماتی که شکل درست نویسی آن را با استفاده از یادداشت‌های دوست دیرین ما جاوید فرهاد و با اضافات برای شما ارائه کردیم. تا برنامه دیگر درست بنویسیم تا درست بخوانیم، بدرود.
فضای پر از سر و صدای بازار گرم سیدخیل ولایت پروان. اما این بازار به شیوه سنتی به روزهای دوشنبه و پنجشنبه در این محل برپا می شود. در این روز مردم اطراف ولایت پروان فراورده های زراعتی، حیوانات اهلی مثل گاو، گوسفند، فراورده های لبنی، موتر، بایسکل و دیگر اجناس را به این بازار می آورند. خانولا باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان است. او با خود گندم و کشمش آورده است و امیدوار است آن را با مواد خوراکی که نیاز دارد تبادله کند و بر روستایش برگردد.
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. در دو بازار از ولایت کاپیسا، منشهر، سالنگ، ولسوالی بگرام، حتی از کابل هم مردم میاد در بازار سیدخیل اشتراک میکنند. زیادتر در یک گال لوبیا را میارند که تم سودا تعدیل میکنند، که تم مثال برنج، آرد و اینطور چیزا گندم هم تعدیل میکنند که تک سودای خوراکه. یک نفر مال دو میداش ها بشکه و گوسفند نگهداری میکنه، میاره راستی هم در بازار مفروشه با پیسش که دکاندار مثلا جگما دما قرارداد میکنه سودا میکنه. دیگه ما شو گپ سخن دیگه مدرک ندارم، مجبور هستم مال خود گاو خود میار سودا میکنم، در بدلش مواد خوراکه میگیرم.
این بازارها در بیشتر ولایت های شمال کشور به شمول ولایت های پروان و کاپیسا از زمان های دور رایج هستند، هرچند کسی تاریخ درستی آن را به یاد ندارد. از آن جایی که بیشتر باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر پیشه کشاورزی دارند، منبع اقتصاد خانواده‌هایشان را فراورده‌های زراعتی و مالداری محله‌شان تشکیل می‌دهد. بازار جمال‌آغا از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا بازار دیگر است که برای باشندگان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت که پیداوارشان را به اینجا بیاورند و در بدل اشیای وارداتی کشور همسایه تبادله می‌کنند. باباجان 54 ساله که در دکان کوچک خوراک فروشی‌اش در بازار جمال‌آغا مصروف داد و گرفت با مشتریانشان است، میگوید تبادله جنس به جنس در مقایسه با گذشته کم رنگ‌تر شده است.
سه شنبه بازار میشه، بازار جمال آقا رسم رواج انانات چون به این از که خلی دیخانیشون بفروش میرسد اینمی چیزا در این بازار عرضه میشه. سابق پختر زمین چارمغز میساختن، حال اون رواجان نیست، اگر باشم در دیهات میباشد در روی بازار نیست، در مقابل جنس میگیرند.
هرچند باشندگان محل از برپایی این بازارها خوشنود هستند، اما گاهی هم این بازارها برای برخی ها درد سرساز هستند، به ویژه در جاهایی که در کنار آنها جاده های عمومی و بزرگراه ها هستند. مسافران و رانندگان که از جاده ها و بزرگراه های استفاده می کنند که از کنار این بازارها می گذرند با مشکلات همچون راهبندان روبرو می شوند. یکی از این بازارها بازار هفتگی قره‌باغ کابل است که در کنار شهرهای پر ازدحام کابل شمال برپا می شود. اکنون مسئولان محلی دست به کار شدند تا این مشکل را حل کنند. خواجه حنیف ولسوال قره‌باغ می گوید در نظر دارد تا برای این بازار جای دورتر در کنار جاده مشخص کند.
اداره شهرولی ولسوالی قره‌باغ و دفاع دادیم که ساعت یکی ازگاه تثبیت شده بر اونا جغل اندادی کنند، ساعت مسیر رایشان آماده بسازن برای که دیگه بر مردم و بر موتردارای ما مشکل ایجاد نشه.
با این حال یکی از ویژگی های بازارهای سنتی این است که بیشتر فراورده های زراعتی، مالداری، لبنی و دستاخت های مردمان روستایی و بومی در آنها خرید و فروش می شوند. از این رو شماری از افراد شهرنشین نیز علاقه دارند تا برای خریداری خوراک های طبیعی و اجناس محلی به این بازارها در همان روزهای معین در هفته سر بزنند و اشیای مورد علاقه ایشان را به دست بیاورند و با خود به شهر ببرند.
رسم بر این است که مسلمانان به خصوص باشندگان سرزمین افغانستان با مردگان خود ارج فراوان می‌گذارند و تا سرحدی که شماری را بعد از وفات یکتای زمان می‌شمارند. و اما چه خوش بود از بزرگانی که در عرصه‌های مختلف حیات کار و فعالیت می‌کنند و کرده‌اند و در قید حیاتند نیز گفتنی‌هایی داشته و اگر صحبتی با ایشان میسر نشد یاد خیری را به بهانه‌های از ایشان داشته باشیم. در این برنامه از استاد ادبیات که عمری را در تربیه کسانی که امروز ناماوران عرصه فرهنگ و ادبیات افغانستانند سپری کرده و هنوز تبسم بر لب دوران کهولت را سپری می نمایند، از پروفسور میر حسین شاه، سابق رئیس پوهنزه ادبیات و علوم بشری وقت، استاد برجسته و مالک دهها تألیف و مقالات حجیم و پرمحتوا در تاریخ ادبیاتند یادی می نماییم که حقیر نیست سبقه شاگردی ایشان را دارم. پوهان میر حسین شاه در دوران تدریس در فاکولته مردی دائماً با تبسم ملح، خوش برخورد، متواضع، خوش سیما و علاقمند به تدریس بودند. هر باری در پای سند فراغت خود از پوهنزه ادبیات دستخط ایشان را می‌بینم، می‌بالم و صحنه‌های تدریس ایشان در متون کهن به ویژه تدریس حدود العالم من المشرق والمغرب که ترجمه ایشان از متن منوریسکی بود هنوز در نظرم مجسم می‌شود. کاندید اکادمیسیان اعظم سیستانی که خود یکی از شاگردان پوهان میر حسین شاه می باشند می نویسند: استاد میر حسین شاه شخصیت دانشمند، فاضل، مهربان و خوش برخورد و خوش صحبتند و پیش آمد متواضعانه و شریفانه او با مردم به خصوص شاگردانش و همچنان تسلط و احاطه‌اش بر تاریخ عمومی به خصوص تاریخ قرون وسطای افغانستان و منطقه او را در نظر شاگردانش چنان بزرگ با عظمت ساخته که من در دوره تحصیلم با خود فکر می کردم که همه مردم ما به خصوص استادان و معلمان کشور چون او صاحب فضیلت و اخلاق بزرگ منشی می بودن بدون تردید جامعه خیلی خوشبختی می داشتیم. کتاب زندگانی سیاسی میر علی شیر نوایی اثر بارتول ترجمه پوهاند میر حسین شاه را بار اول که خواندم قوت ترجمه و جملات بکری که توسط این استاد در آن نگاشته شده بود مرا عاشق این استاد نمود. از پوهان میر حسین شاه کتب و مقالات بیشماری در تاریخ و ادبیات به نشر رسیده که شرح همه آنها از حوصله این مجله فرهنگی بیرون است. خوب بیاد دارم در دوران محصلی من هم توانستم کتاب حدود العالم را بخرم و زمانی که استاد محمد کریم نزیهی جلوه این کتاب را در دستم دیدن گفتند مترجم این کتاب نویسنده واقعی است و تسلط او در ترجمه را بسیاری از استادان ندارند و برایم خواندن بکرار این کتاب را توصیه فرمودند. دکتر عابد حیدری نویسنده افغان به نقل از کتاب استاد رسول رحیم با نام کی کیست در فرهنگ بیرون مرزی افغانستان در جام غور می نویسد. جناب پوهان میر حسین شاه در 4 جنوری 1925 میلادی برابر با سال 1304 هجری شمسی در قندهار تولد شده، در دانشگاه کابل و لکنهوی هندوستان تحصیل کرده است. بیشتر از 30 استاد فاکولته ادبیات کابل و مدتی نیز رئیس این فاکولته بودند. پوهان میر حسین شاه در سال 1988 میلادی از افغانستان بیرون شده و حالا مقیم حوزه خلیج سان فرانسیسکوی امریکا می باشند. خداوند عمر بسیار دهاد به این استاد استادان. ما گذشتیم زما یادی کن تا فراموش نگردیم زیاد. در این هفته یاد خیری از مرحوم و مغفور استاد عبدالحق بیتاب، آموزگار زبان و ادب دری و استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل وقت می نماییم. استاد عبدالله روین نویسنده و پژوهشگر تاریخ ادبیات معاصر افغانستان چندی پیش در فیسبوک خود یاد نوشته همایون شاه عالمی در مورد حیات استاد بیتاب را آورده بودند. همکارم مهری انوری در تقدیم این مطلب با شماست.
صوفی عبدالحق بیتاب از نخبگان ادب و از ستونپایه‌های فرهنگ افغانستان است. چون بیتاب عالم دین بود، فقه، تفسیر، حدیث، منطق را می‌دانست و تدریس می‌کرد. صوفی و عارف بود، لقب صوفی جز نامش گردیده بود. به طریقه نقشبندی ارادت داشت، معلم و استاد دانشگاه بود. او حداقل 50 سال عمر خود را در مدارس و دانشگاه تدریس کرد. مترجم بزرگ بود، مشکلترین و مهمترین کتابها را از عربی ترجمه کرد که تجربه کافی در نحو، در صرف، در نحو عربی و ترجمه کتابهای در طب، منطق و علم الاجتماع و عضویت در ترجمه تفسیر کابلی از کارهای درخشان استاد بیتاب است. استاد عبدالحق بیتاب در 1265 خورشیدی به دنیا آمد. پدرش ملا عبدالاحد عطار وقتی که بیتاب 9 ساله بود وفات کرد. علوم دینی و ادبی را آموخت، شعر را نزد ملک الشعرا قاری عبدالله فرا گرفت. در 30 سالگی معلم شد، به مکاتب ابتدائیه، رشدیه، اعدادیه، دارالمعلمین و مکتب نسوان تدریس کرد. در 1326 خورشیدی استاد دانشگاه گردید که 18 سال استاد بود. کرسی بیدلشناسی در پوهنزه زبان و ادبیات فارسی دری به او اختصاص داشت. استاد بیتاب در 1331 خورشیدی 5 سال عضو هیئت ترجمه تفسیر کابلی از طرف صدارت تعیین گردید. در سال 1344 خورشیدی با پایان دوره استادی به حیث سناتور انتصاب شد. در 20 اوت 1347 خورشیدی به عمر 83 سالگی پتروت حیات گفت. بیتاب استاد شاعران بود. بیتاب همچنان که شعر می گفت شاعران را راهنمایی می کرد. از همین جاست که خود می گوید فرصتم نیست پی گفتن شعر زان که من شاعر شاعر سازم. مرحوم بیتاب از 20 سالگی به شعر روی آورد. از مرحوم قاری عبدالله فراوان آموخت، در شعر سرآمد زمان گردید. بعد از قاری عبدالله خان که در سال 1314 خورشیدی ملک الشعرا گردید، بیتاب دومین ملک الشعرای افغانستان است. در این زمان بیتاب 66 ساله بود. با پیشنهاد فاکولتی ادبیات، موافقه وزارت معارف، ریاست مستقل مطبوعات و تایید مجلس وزیران در 6 حمل 1331 خورشیدی، فرمان ملک الشعرای افغانستان به نام بیتاب صادر شد. البته کسان دیگری چون عزیز الله قتیل، ابراهیم خلیل، خلیل الله خلیلی، جیلانی جلالی نیز کاندیدای این مقام بودند. بیتاب در سرایش پیرو سبک هندی است. بیانش ساده و روان و نزدیک به زبان گفتار است. از این روست که واژه‌ها و اصطلاحات مردمی در شعرش به وفرت دیده می شود. مانند کاربرد ضرب المثل های مردمی ویژگی دیگر شعر بیتاب است. غم کرده باز گریه گری در گلو مرا، این است آب رفته که آید بجو مرا. دفع رنج زندگانی مردن است، درد دندان را علاجش کندن است. اصطلاحات مردمی، تا دم آخر به همراه حریف خود زند، دوستدار غیرت مرغ کلنگی گشتم. یک غزل مرحوم استاد بیتاب در مورد آزادی که بسیار مشهور است. راه سیلاب از خاشاک بستن، به مو کوه گران را کشیدن، خزف را گوهر شهوار کردن، به مژگان سنگ خارا را بریدن، ز سختی های چرخ فتنه انگیز و زیر آسیا سنگ خزیدن. نباشد آن قدرها سخت و مشکل که خود را زیر دست غیر دیدن. آثار مرحوم بیتاب. مهمترین آثار بیتاب کتاب هاییست که از عربی ترجمه کرده است. ترجمه الکافیه در نحو، ترجمه معجز در طب، ترجمه فروق الامراض، ترجمه ابن عقیل، ترجمه الفیه ابن مالک در نحو عربی، ترجمه عیسی غوجی، ترجمه انشای مقالات از محمود عابدین، ترجمه شافیه ابن حاجب در علم صرف، ترجمه سریری در مبادی نحو عربی، تألیف ابوالحسن قندوزی، ترجمه 4 رساله در منطق، تألیف علمای مصری، ترجمه کتاب قاضی عبدالجبار همدانی در علم صنعت، ترجمه قسمت اول علم الاجتماع و ترجمه تفسیر کابولی. تألیفات استاد بیتاب رساله های در بدی، بیان، عروض، قافیه، معانی، دستور، منطق و صرف و نحو به گونه مستقل تألیف و نشر کرده است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ سرباز وطن بانو سیتا قاسمی به پایان می رسد. تا هفته بعد و شماره دیگر، الله نگهدار همه.
Sweet.